رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و شام بخیر، به امید این که روز را به خوشی سپری کرده باشید، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنا را با سرخط خبرهای مهم آغاز میکنیم.
کشته شدن بیش از 15 تن در حملات طالبان در ولایت غزنی، ادامه حملات هوایی علیه اهداف دولت اسلامی در عراق و سوریه و معامله برای بازگرداندن پناهجویان میان استرالیا و کمبودیا.
در جریان نیم ساعت نخست برنامه خبری، علاوه از مشروع خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی، گزارش هایی داریم از این قرار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعتبارنامه برنده شدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به دکتر اشرف غنی احمدزی تفویض کرد. صدر اعظم بریتانیا روز جمعه از پارلمان کشورش خواست تا در مبارزه علیه گروه داعش در عراق دخیل شود و وزیر خارجه ایالات متحده و وزیر خارجه ایران و مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپایی امروز در نیویورک ملاقات میکنند. پس از نیم ساعت مجله خبری، برنامه گفت و شنود یا خبر اثر که روی موضوع امراض جلدی متمرکز است و این برنامه به صورت زنده نشر می شود می شنوید. شما هم می توانید با نظریات و سوالاتتان در این برنامه سهیم شوید. نخست مشروع خبرها با حفیظ آصفی و منصفی حساس.
سلام و شب بخیر. مقامات میگویند که بیش از 15 تن از زنان و کودکان در یک سلسله حملاتی که از یک هفته به این سو از سوی طالبان در مربوطات ولایت غزنی برافتیده است سر بریده شده اند. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا را که با خود روی خط تلفن داریم در مورد معلومات میده. آقای بامیانی سلام، لطفا از آخرین تحولات در این سلسله خبر هم معلومات بدین. آقای بامیانی سلام،
برای سلام خدمت شما هستم. بله میشنم.
بفرمایید.
با سلام خدمت شما همکارای گرامی و شنوندای عزیز رادیو آشنا، شما در خبرها گفتین حدود یک هفته قبل از روز پنجشنبه گذشته حملات مخالفین مسلح در ولسوالی اجبستان ولایت غزنی آغاز شده که مقامات امنیتی امروز
بله متاسفانه تلفن خبرنگار ما تماس تلفنی ما قطع شده. لحظات بعد دوباره آقای بامیانی رو روی خط میگیریم. توجه کنید به ادامه اخبار.
وزیر خارجه هند میگوید که هند و چین به بنبست نظامی سرحدی خود در منطقه شمالی همالیا پایان بخشیدند. سوشما سوراج وزیر خارجه هند روز جمعه پس از ملاقات با وانگ یی همتای چینی‌اش در نیویورک گفت که نیروهای چین روز جمعه به خروج از منطقه آغاز کرده و این موضوع به روز سه‌شنبه پایان خواهد یافت. وزیر خارجه هند این مسئله را یک دستاورد بزرگ توصیف کرده است. با صدها سرباز چینایی در قلمرو که از سوی هند مطالبه می شود مستقر گردیده و بنبستی را در منطقه دور افتاده لادک به وجود آوردند. هند می گوید که نیروهای چینایی می خواستند سرکی را که در خارج چین احداث کرده بودند الی قلمرو که از سوی هند مطالبه می شود امتداد دهند. مقام های می گویند که چین توافق کرده است که سرک نامبرده را به منطقه مورد منازع امتداد ندهند.
پلیسر برنامه میگه که باز هم ما خبرنگار رادیو آشنا آقای ظفر بامیانی را با خود روی خط داریم که در مورد حملات طالبان که از یک هفته به این سو ادامه داره در ولایت غزنی گزارش میده. بفرمایید آقای بامیانی، پیشتر گزارش شما قطع شد.
بله معذرت میخوام. سلام خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان عزیز. تازه شما در خبرها گفتین حملات مخالفین مسلح از روز چهارشنبه گذشته بیشتر از یک هفته می شد که در ولسوالی اجبستان ولایت غزنی آغاز شده. این روز گفتگوهایی که ما با مردم محل داشتیم، اونا از دولت می خواستن تا ای که هر چی زودتر نیروهای بیشتر بفرسته تا مخالفین مسلح را از این ساحه بیرون برانه. مقامات محلی در تماس با ما گفتن که 12 الا 15 نفر افراد ملکی که شامل زنان، کودکان و افراد ملکی میشه توسط طالبان ابتدا سر بریده شده و بعدا به آتش کشیده شده اونا و همچنان حدود 270 خانه را مخالفین مسلح به آتش کشیدن و
آقای بامیانی بله، معذرت میخوام که شما را قطع میکنم. به اساس گزارش ها گفته میشه که شمار تلفات بیشتر از تعداد است که مقامات ذکر کردن. آیا مقامات نمیخواهند شما را افشا بکنند و یا ای که مردم محل اضافه فقط مبالغه کردند؟ تعداد دقیق تلفات تا هنوز آیا معلوم است؟
تماس هایی که با مقامات داشتیم متاسفانه تعداد دقیق تلفات اونا چیزی نگفتن در موردش، اما مردم محل میگن که نزدیک به 100 نفر توسط مخالفین مسلح از بین برده شده. این افراد کسایی بوده که با نیروهای پلیس ملی، با نیروهای پلیس محلی و اوز اولشوالی عزیزستان در به اصطلاح از فامیلا و از خیشایشان بوده و همچنان با نیروهای وای مسئله افغانستان همکاری میکردن و مسئولان محلی در این مورد چیزی نگفتن، تنها تعداد تلفات 15 الا 18 نفر بیان کردن.
تشکر آقای بامیانی از گزارش شما. در برنامه آینده هم شما را با خود خواهیم داشت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران روز جمعه دور دوم مذاکرات را به هدف دستیابی به معامله در مورد برنامه هسته‌ای ایران بر راه انداختند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده، جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون آمر مش خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نیویورک، جایی که اسامبله عمومی ملل متحد جریان دارد، دیدار را گفتگو کردند. تا هنوز روشن نشده است که آیا مذاکرات پیشرفت‌های داشته است و یا خیر. یک مقام ارشد ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که این نشست بر آنچه در این هفته انجام شده تمرکز کرده و در مورد مسیر آینده آن گفتگو می‌کند. ایران و 6 قدرت جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان برای توافق روی معامله جهت توقف برنامه هسته‌ای ایران در بدل کاهش تعزیرات علیه آن کشور با ضرب العجل 24 ماه نوامبر روبرو هستند. فرانک والتر شنمایر وزیر خارجه آلمان میگوید که راه حل برای مصالحه برنامه هسته‌ای در 10 سال گذشته هرگز تا این حد نزدیک نبوده است. با آن هم وی تذکر داد که کار باقی مانده ای که باعث انجام شود ممکن است بسیار دشوارتر باشد.
سومین روز اسامبله عمومی ملل متحد در شهر نیویورک در حال جریان دارد که سازمان صحت جهان اعلام کرده است که به زودی واکسن ضد ویروس ایبولا را در اختیار کشورهایی که درگیر این بیماری هستند عرضه خواهد کرد. در این نشست رهبران و نمایندگان کشورهای جهان در ملل متحد، دولت اسلامی عراق، ویروس ایبولا و تغییر اقلیم از موضوعات مهم مورد بحث این گردهمایی می باشد. همکار ما سید سلیمان آشنا را که در این اسامبله عمومی حضور دارد روی خط تلفن با خود داریم که از آخرین تحولات نشست گزارش می دهم. آقای آشنا، سلام به شما و با فرمایید در مورد گزارش.
سلام بر شما. چیزی که شما فرمودین، سخنرانی هایی که امروز روز سوم مجمع عمومی ملل متحده است و برای 6 روز دوام خواهد کرد، بیانیات آغاز شده و بسیار قریب الوقوع است که رهبر صدراعظم پاکستان سخنرانیش را آغاز کنند. و جالبتر است که اکثریت سخنرانان امروز که بیشتر از 30 کشور هستند، اکثریتشان کشورهای اسلامی هستند و نمایندگی از کشورهای اسلامی میکنند، یا صدراعظمشان هستند و یا رئیس جمهورشان هستند و یا وزیر خارجه که نمایندگی از وامه کنن. اینا سخنرانی دارن و همچنان یکی از ملاقات هایی که در حاشی این سخنرانی ها جریان داشته، صدر اعظم پاکستان بودن که با سرمنشی ملل متحد دیدار داشتن و یکی از توقعات بزرگی که سرمنشی ملل متحد از پاکستان مطرح کرده او بهبودی روابط پاکستان و با روابط با افغانستان و همچنان با هندوستان است. و صدر اعظم پاکستان تعهد سپرد که ما هر چی تلاش هایی که مد نظر داریم که باید در بخش اقتصاد و صلح برای منطقه بیاید، ما با دولت جدید افغانستان همکاری را میکنیم. و خبر مهمی بود که WHO یا سازمان صحی جهان خبر دادن که بیشتر از هزارها واکسین اینا آماده ساختن و در ماهای نزدیک با کشورهایی که مبتلا به ویروس اکثریتشان حادثه را دارن و ثبت کردن و اونجا مبارزه میکنیم و ادارات خود تقدیم میکنن تا اونجا مبارزه جدیت پیدا کنن.
تشکر آقای آشنا. یک سوال میخواستم بپرسم از شما در رابطه با مسئله ائتلاف منطقه‌ای و جهانی علیه دولت اسلامی عراق، چون که رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه خود روز افتتاح کشورهای جهان تشویق کرد برای پیوستن به ائتلاف. آیا کشورهای اسلامی که در چند روز اخیر بخصوص امروز در مورد صحبت کردند، تمایل خود برای پیوستن به ائتلاف نشان دادند؟
بله، غیر از اینکه 5 کشور اسلامی با ایالات متحده در حملاتی که قبلا در سرحدات سوریه و عراق صورت گرفته بود اونا رسما اشتراک دارن، همکاری دارن، که سعودی عربستان است و عراق است و قطر و اردن اینا هستن، ولی کشورهای دیگه اسلامی تعهد شفاهی گفتن و گفتن که مبارزه باید صورت بگیره. حتی رهبری ایران که دیروز سخنرانی داشتن این گپ گفتن، اما نقششان معلوم نیست.
بله.
و ایالات متحده خصوصا دیروز که ملاقات شورای جلسه شورای امنیت ملی بود، اینا وزیر خارجه امریکا تاکید بری داشت که ایران تنها نمیتونه تعهد بگوین که مثلا ما همکاری میکنیم، باید تمام کشورهای منطقه که در سوریه و بر سوریه و عراق در حضور دارن در شرق میانه، باید تمامشان نقش خود معلوم کنن و بگوین که چی میتونن کردن. از جمله که کشور در ائتلاف شامل میشدن، یکی آخرین کشور دنمارک بودن که اونها 7 تیاره F-16 را به این ماموریت ائتلافی دادن و گفتن که ما نیروهای عراقی را تربیت میتیم، تجهیز میکنیم تا مبارزه علی دولت اسلامی، گروه دولت اسلامی یا شدت ببخشن و امنیت به منطقه.
تشکر آقای سلیمان آشنا، در برنامه بعدی هم شما را به خود خواهیم داشت.
ادامه خبرها. جت‌های جنگی، طیاره‌های بی پیلوت و سایر طیاره‌های ایالات متحده روز جمعه حملاتشان را علیه اهداف دولت اسلامی در عراق و سوریه ادامه داده است.
استرالیا میگوید که مبلغ 35 میلیون دلار را به کمبودیا با عنوان بخشی از معامله ای میپردازد که پناهجویانی که از استرالیا بازگردانده می شوند در آن کشور آسیای جنوب شرقی جا به جا شوند. این معامله که روز جمعه در پنومپن به امضا رسید، از سوی شماری از نهادهای حقوق بشر انتقاد شده است. منتقدین میگویند که ممکن است از پناهجویان در این کشور که یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می رود سوء استفاده شود.
به ستا پناهجوی سوری که از سوی عمله یک کشتی قبرسی از بحر نجات داده شده بودند، پس از ساعتها گفتگو و رد مطالبهشان برای انتقال به ایتالیا از کشتی پیاده شدند. پلیس قبرس میگوید که پناهجویان صبح جمعه پس از آن از کشتی فرود آورده شدند که مقامها در بندر لیماسول به کشتی وارد شده و با آنان به گفتگو پرداختند.
و تیم از فضانوردان روسی و آمریکایی روز جمعه با سلامتی در پایگاه فضایی بین المللی فرود آمدند. سفینه سیوز روسی از پایگاه بیکنور قزاقستان شب پنجشنبه در حال پرتاب شد که الکساندر ساموکوتیو و الینا سیروا فضانوردان روسی و باری ویلمور فضانورد آمریکایی از سرنشین آن بودند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
با این هم خبرهای ورزشی و اقتصادی. تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی کرکت نیو ساوت ویلز را شکست داد. افغان ها پس از بردن شیر و خط تیم استرالیایی را به بیتینگ دعوت کرد که زرد پوشان استرالیا 49 آور و 266 داوش کسب کرده تمام بازیکنان خود را از دست دادند. افغان ها در پاسخ پس از 50 آور با از دست دادن 7 بازیکن هدف تعیین شده را پوره کردند. نوروز منگل 85 و ناصر جمال با کسب 41 داوش نقش عمده را در نخستین پیروزی تیم ملی در رقابت های آزمایشی با تیم استرالیایی بازی کردند. و این هم خبر اقتصادی. درآمد امسال عربستان سعودی از حج و عمره معادل 20 میلیارد دلار تخمین زده شده است. با گزارش العالم، یک روزنامه سعودی، درآمد مجموعی سفر حجاج و عمره گذاران به این کشور در سال جاری حدود 20 میلیارد دلار اعلام شده است و این در حالی است که سایت شبکه العربیه یک ماه پیش درآمد حاصل از موسم حج امسال را بدون حساب اج عمره 32 میلیارد دلار اعلام کرده بود. در سال 2004 میلادی درآمد عربستان از موسم حج برابر با 5.2 میلیارد ریال عربستان معادل 1.38 میلیارد دلار بود و بدین ترتیب در مدت 10 سال درآمد عربستان از حج بیش از 6 برابر شده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
می پردازیم به گزارش هایی که آماده نشر کردیم. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان طی مراسم خاصی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعتبار نامی برنده شدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کرد. کمیسیون مستقل انتخابات در حالی به آقای احمدزی این اعتبار نامه را تفویض کرد که برای ناتوانی در عدم تفکیک آرا تحت انتقادات شدید قرار دارد. عبدالحی ورشان خبرنگار صدای امریکا در رابطه از کابل گزارش دارد.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان امروز در مراسم خاص دریافت اعتبارنامه با عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 خورشیدی از رئیس جمهور کرزی ابراز امتنان کرد و تعهد سپرد که در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات لازم به وجود می آورد. رئیس جمهور منتخب افغانستان تفاوت انتخابات افغانستان و سایر دنیا را مقایسه نموده گفت که در دیگر نقاط دنیا انتخابات چیزی است که مردم به تفریح می روند، ولی در افغانستان بازی با جان و جرأت اخلاقی می خواهد. اشرف غنی احمدزی با ویژگی دیگر انتخابات و انتقال قدرت سیاسی افغانستان تماس گرفته علاوه کرد که در گذشته ها انتقال قدرت تا آن با خونریزی و بربادی بود و حالا اقتدار سیاسی بر اساس اراده ملی صورت گرفت که کردیت و اعتبار آن با حامد کرزی برمیگردد و از ایشان سپاسگزاری نموده گفت.
رئیس همیشه به ایموگ رئیس او ایموگ مشر بی.
طولانی شدن انتخابات و هیاهوی تقلبات گسترده مردم را به ستو آورده بود و با اعتراف رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به ارزش میلیون ها دلار آمریکایی تنها در بخش اقتصادی مملکت خساره وارد شده است. رئیس جمهور منتخب در مراسم دریافت اعتبارنامه در حالی که هر دو معاونانش نیز حضور داشتند تعهد سپرد که در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات می آورد و در آوردن اصلاحات هیچ گونه کوتاهی نمی کند. دکتر احمد یوسف نورسانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که سخت تحت فشار و انتقاد همه‌جانبه قرار دارد با عنوان مسئول شماره یک از طولانی شدن روند انتخابات از مردم افغانستان معذرت خواست، ولی در مورد اتهامات وارده از تقلبات گسترده انتخابات پاسخ تلویحی ایران نموده گفت که مردم افغانستان باید بدانند که تقلب را تنها کمیسیون نکرده است، بلکه در پهلوی کارمندان یک روزه کمیسیون انتخابات از جانب ستادهای انتخاباتی هم تقلب صورت گرفته است. رئیس کمیسیون انتخابات از ناگذری و ناکامی کمیسیون در جهت جلوگیری تقلبات گفت در شرایط موجود اگر فرشته ها هم از آسمان پایین می شدند تقلب صورت می گرفت.
تا که افغانستان تذکره الکترونیکی نداشته باشد، تا که تعداد واجد شرایط رایگیری در افغانستان معلوم نشود، تا که حوزه انتخاباتی معلوم نشود، از آسمان فرشته را هم پایین می کنیم.
هرچند رئیس کمیسیون در هنگام اعلام نتایج نهایی و همچنان در بیانیه امروز در مراسم اعطای اعتبارنامه نگفت که اشرف غنی احمدزی چه تعداد آرای مردم را کسب کرده است، اما در اعتبارنامه‌ای که بر رسانه‌ها نشان داده شد نوشته شده است محترم دکتر محمد اشرف غنی احمدزی فرزند شاهجهان غنی احمدزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ 24 جوزا سال 1393 هجری شمسی برگزار شد با کسب 3,935,567 رای 55.27% از مجموع آرای 7,120,585 رای معتبر به حیث رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب شده است. با این حساب کمیسیون مستقل انتخابات تفاوت آرا میان دو رقیب انتخاباتی 750.549 رای معتبر می باشند که بعد از تفتیش 100% تحت نظارت سازمان ملل بیرون آمدند. علیرغم تلاش های چند ساعته موفق نشدم که از مسئولین انتخابات پاسخ دریافت کنیم که دلیل این اظهارات متضاد چیست که در هنگام اعلام نتایج نهایی ارقام ارائه نمی شود و امروز در اعطای اعتبارنامه به دو شکل بیان صورت گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم گزارش ها را پی می گیریم و دنبال تقاضای بارک اوباما و رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر سهم شدن جامعه جهانی در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی، صدر اعظم بریتانیا روز جمعه از پارلمان کشورش خواست تا در ائتلاف بر رهبری امریکا و کشورهای غربی در مبارزه علیه آن گروه در عراق دخیل شوند. برگردان گزارش اسوشیتد پرس و صدای امریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
دیوید کامرون به پارلمان کشورش گفت که هیچ موضوع جدی‌تر دیگری از تقاضای شرکت نیروهای نظامی بریتانیا در این جنگ نمی باشد. صدر اعظم بریتانیا به کرات تاکید ورزید که در آن درگیری از نیروهای محاربه‌ای استفاده نخواهد شد.
داعش یک سازمان دهشت‌افکن متفاوت از گروه‌هایی است که در گذشته با آن روبرو شده ایم. خشونت سرزده از آنان سرسام‌آور است. سربریدن‌ها، به صلیب کشیدن‌ها، درآوردن چشم انسان‌ها، استفاده از تجاوز جنسی به عنوان سلاح همه اعمالی است که به عصر تاریک ارتباط می‌گیرد.
آقای کامرون گفت تنها قساوت نیست که از نزد این گروه سر می‌زند، بلکه با سرازیر شدن میلیاردها دلار تمویل شده و پیشرفته‌ترین ذخیره سلاح را تسخیر کرده‌اند. زمانی که ایالات متحده مواضع جنگجویان دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار داد، 5 متحد عرب از اظهارات رئیس جمهور اوباما حمایت کردند که گفته بود با جنگجویان بایست از سوی یک ائتلاف منطقه‌ای و جهانی برخورد صورت گیرد. عربستان سعودی، اردن، بحرین و امارات متحده عرب در این سلسله حملات در حال به نیروهای هوایی ایالات متحده پیوستند که قطر نقش حمایتی را ایفا می‌کند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که سهمگیری کشورهای عرب به جهان روشن ساخته است که آن جنگ به تنهایی از ایالات متحده نمی باشد. جیمز استیف رایدز، جنرال متقاعد بحری ایالات متحده و قمندان پیشین متحدین در سازمان ناتو نیز به این باور است که یک ائتلاف بین المللی نهایت ضروری می باشد.
این یک آزمون واقعی برای تمدن می باشد و آن هم به معنی سهمگیری نه تنها منطقه‌ای بلکه به سطح جهان می باشد.
آقای رادز می گوید که دولت اسلامی تهدید متفاوت را نسبت به سازمان‌های سنتی شبه نظامی به وجود آورده است. افرادگرایی و افزایش گروه‌های تندرو مبحث داغ دیگری در نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود. دیوید کامرون در کنار تقاضای دخالت بریتانیا در جنگ علیه آیس گفت برای پرداختن به افرادگرایی جوانان در اروپا به یک استراتژی نیاز است.
جوانان بریتانیا را ترک کرده برای شمولیت در جنگ به گروه های تندرو پیوستند. به گفته صدر اعظم بریتانیا، اقدامات جدی در آن کشور باید اتخاذ شود و با یک استراتژی جامع افرادگرایان را در خارج شکست دهند.
انتظار برده می شود که پارلمان بریتانیا این اقدام دیوید کامرون را که چند روز پس از تقاضای العبادی صدر اعظم عراق صورت می گیرد تصویب کند. درخواست صدر اعظم بریتانیا هیچ گونه اقدامی را در سوریه شامل نمی شود. منتقدین می گویند که هر گونه حمله نظامی بر سوریه غیر قانونی خواهد بود، چرا که تاکنون بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور هیچ تقاضای کمک خارجی را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی نکرده است. این در حالی است که حکومت دنمارک روز جمعه اعلام کرد در ائتلاف مبارزه علیه گروه آیس خواهد پیوست و 7 جت جنگی F-16 را جهت سهیم شدن در حملات هوایی علیه آن گروه در عراق می فرستد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و گزارش اخیر این مجله خبری. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده، وزیر خارجه ایران و مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپا امروز جمعه در شهر نیویورک ملاقات میکنند. ملاقات این مقامات دیروز پنجشنبه آغاز شد. این ملاقات بر محدود کردن برنامه اتمی ایران تمرکز دارد تا از این طریق تعزیرات اقتصادی بالای آن کشور رفع شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اوایل روز پنجشنبه گفت که کشورش بر مذاکرات جدی و صادقانه متعهد است ولی غنی‌سازی یورانیم را متوقف نمی کند. اسکات استن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را خالد مفتون پیشکش می کند.
آقای روحانی میگوید که فشارهای تعزیرات اقتصادی بالای ایران به خاطر برنامه اتمی آن کشور ایرانی‌ها را نسبت به قدرت‌های غربی بی‌اعتماد کرده است. آقای روحانی که در اجلاس عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک سخنرانی میکرد از طریق ترجمان گفت که توافق در مورد برنامه اتمی ایران برای کشورهای غربی یک فرصت است و مخالف پیشرفت سایر کشورها نیست. این توافق میتواند یک پیام جهانی صلح و امنیت را برساند که نشان دهد یگانه راه برای حل منازعات از طریق تنش و تعزیرات نه، بلکه از طریق مذاکرات و احترام صورت میگیرد. وضع تعذیرات اقتصادی ارزش پولی ایران را با رکود مواجه کرده و قیمت بعضی اجناس در آن کشور به صورت قابل ملاحظه افزایش یافته است. وندی شرمن، دستیار معین وزارت خارجه در امور سیاسی و رئیس مذاکره کننده ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای ایران، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که برطرفی تعذیرات به منفعت همه ایرانیان است.
با مجرد که ما تعذیرات عمده را برطرف کنیم که قرار است در اوایل توافق به وقوع بپیوندد، جهان در ایران سرازیر خواهد شد. بسیاری از نمایندگی‌های سیاسی از قبل در ایران حضور دارند. بنابراین آنان خواهند دید که چه می‌توانند انجام دهند.
حالا دو ماه بر تقسیم اوقات پایان مذاکرات باقی مانده است و به گفته هیلری من لیورت، پروفسور در پوهنتون امریکایی، در چنین حالت مذاکرات جدی می شود.
تقسیمات عمیق وجود دارد و شاید امکان وجود نداشته باشد تا فاصله ها در این مسائل با هم وصل شوند. ولی فکر می کنم که در آخر روز دو طرف تصمیم می گیرند که رسیدن به توافق با منافع استراتژیکشان است.
این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که ایرانی ها از تمام حقوق اتمیشان تحت قوانین بین المللی استفاده میکنند و این کار با افتخارات ملی و استقلال صورت میگیرد. آقای روحانی از طریق ترجمان گفت: اگر این واقعیت ها واضح ملی توسط شرکای مذاکرانده درک نشوند و آنان در مورد این روند مرتکب محاسبات غلط شوند، یک فرصت استثنایی تاریخی از دست خواهد رفت. خانم شرمن میگوید که این یک تصمیم جسورانه است که مذاکره کننده های بین المللی در مورد غنی‌سازی محدود یورانیم گفتگو میکنند. تصمیمی که به گفته او ایران را متقاعد میسازد تا تصامیم مشکل را که با آن نیاز دارد بگیرد.
ما در حقیقت در مورد برنامه غنی‌سازی بسیار محدود در مدت طولانی حرف می‌زنیم تا اینکه برخورد با ایران مثل سایر دولت‌های فاقد سلاح اتمی به اساس پیمان منع گسترش سلاح اتمی صورت بگیرد.
اکبر احمد، پروفسور در پانتون آمریکایی، میگوید که در این مذاکرات ایران از جامعه بین‌المللی که از تهاجم روسیه بالای اوکراین و جنگجویان گروه دولت اسلامی ناخرسند است نفع میبرد.
آخرین چیزی که غرب نیاز دارد یک بحران عمده دیگر در یکی از کشورهای شرق میانه است و در این خصوص ایران در شرق میانه یکی از کشورهای عمده می باشد. بنابراین فکر می کنم در چنین حالتی که غرب از حباب بسیاری بحرانها در شرق میانه پرایشان حال است، ایران شاید مصروف مسائل داخلی خود باشد.
مذاکره کننده های ایالات متحده میگویند که مبارزه بر ضد دولت گروه دولت اسلامی بخشی از مذاکرات با ایران بوده که این موضوع خارج از برنامه اتمی آن کشور می باشد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران افزایش تندروان را کار شماره از ادارات مشخص استخباراتی تلقی می کند. آقای روحانی گفته است که متوقف کردن تندروان باید از خود شرق میانه براید.
توجه کنید به فشارده اخبار. مقامات میگویند که بیش از 15 تن از زنان و کودکان در یک سطح حملاتی که از یک هفته به این سو از سوی طالبان در مربوطات ولایت غزنی برافتیده است سر بریده شدند. بر گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در جریان حملات بیش از 270 خانه نیز به آتش کشیده شده است. وزیر خارجه هند میگوید که هند و چین به بنبست نظامی سرحدی خود در منطقه شمالی هیمالیا پایان بخشیدند. سوشما سوارج، وزیر خارجه هند، روز جمعه پس از ملاقات با وانگ یی همتای چیناییش در نیویورک گفت که نیروهای چین روز جمعه به خروج از منطقه آغاز کرده و این موضوع روز سه شنبه پایان خواهد یافت. دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران روز جمعه دور دوم مذاکرات را به هدف دستیابی به معامله در مورد برنامه هسته‌ای ایران به راه انداختند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده، جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون آمر مشی خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نیویورک، جایی که اسامبله عمومی ملل متحد جریان دارد، دیدار و گفتگو کردند. سومین روز اسامبله عمومی ملل متحد در شهر نیویورک در حال جریان دارد که سازمان صحی جهان اعلام کرده است که به زودی واکسن ضد ویروس ایبولا را در اختیار کشورهایی که درگیر این بیماری هستند عرضه خواهد کرد. جت‌های جنگی، تیاره‌های بی‌پیلوت و سایر تیاره‌های ایالات متحده روز جمعه حملاتشان را علیه اهداف دولت اسلامی در عراق و سوریه ادامه دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که سه حمله هوایی در نزدیکی ولایت دیرالزور سوریه، چهار تانک گروه دولت اسلامی را از بین برده و به شمار دیگران آسیب رسانده است. پایین اخبار.